أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. بخش سوم از پنج بخشی که در آیات مورد بحث لازم است به اون پرداخته بشه، این فقره از آیه 51 است. و انتم ظالمون، قسمت اخیر آیه 51. چون آیه اینه: و اذ وعدنا موسی 40 لیله، این یه بخش، ثم اتخذتم العجل من بعده، اینم بخش دوم، و انتم ظالمون، اینم بخش سوم. و انتم ظالمون در واقع حال برای ضمیر اتخذتم است و معنا این است که شما گوساله را به عنوان اله و معبود اتخاذ کردید در حالی که شما ظالمید. و انتم ظالمون. خب، مسئله مهم این است که چرا خداوند تبارک و تعالی به خاطر این رفتار اونها را با وصف ظالم مورد خطاب قرار می‌دهد. اینکه علارغم اون نعمت‌هایی که خداوند تبارک و تعالی به بنی اسرائیل ارزانی کرده بود، اینها رو به گوساله پرستی و شرک آوردند، به عنوان ظالم محسوب می شوند. وجه اطلاق عنوان ظالم به بنی اسرائیل اینجا چیست؟ خب، اینجا وجوهی را ذکر کرده اند. مثلا برخی مثل ابو مسلم گفتند ظلم در لغت به معنای نقص است، اصل اون در لغت به معنای نقصه. در قرآن هم به همین معنا بعضن در بعضی از آیات آمده: کلت الجنتین اتت اکلها ولم تظلم منه شیئا. اینجا هم به دلیل کاری که بنی اسرائیل کردند و یک نوع نقصی در خودشون ایجاد کردند، عنوان ظالم به اونها اطلاق شده. اونها عبادت و پرستش خداوند را رها کردند و مشغول به عبادت گوساله شدند، لذا سارو ناقصین فی خیرات دین و دنیا. به دلیل اینکه از خیرات دین و دنیا محروم شدند و خود را ناقص کردند، خداوند عنوان ظالم بر اینها اطلاق کرده و فرموده انتم ظالمون. اما خب، به نظر میرسه وجه دیگری که برخی ذکر کردن یا اکثرا اون را پذیرفتند، اون بهتر از این وجه باشه، و نزدیکتر به معنای متعارف ظلم، این که ظلم در حقیقت از نظر شرعی یا در عرف شرع عبارت است از ضرر محض، ضرری که هیچ نفعی در کنار اون وجود نداشته باشد. اینجا هم کاری که بنی اسرائیل کردند ضرر محض بود، هم در دنیا و هم در آخرت. اینکه راه بت پرستی را انتخاب کردند و راه شرک را برگزیدند، پس در دنیا یک ضرر بزرگی برای خودشون ایجاد کردند که از بسیاری از نعمتهای خداوند، یعنی حداقل استحقاق محرومیت از نعمتهای خداوند را برای خودشون فراهم کردند. بله، به ظاهر نفع و لذت برای اونها متصور بود، اما فی الواقع این استحقاق محرومیت رو در خودشون ایجاد کردن. به علاوه کار اونها منجر به عذاب و عقاب در آخرت می شود. اینکه خداوند تبارک و تعالی می فرماید ان الشرک لظلم عظیم، خب به همین جهته، بزرگترین ظلم شرکه. کافران و مشرکان بزرگترین ظالمانند، منتها ظلم گاهی نسبت به خداونده، گاهی نسبت به نفس است، گاهی نسبت به دیگران. مشرکان به خدا و خودشون ظلم کردند. البته کسی که به خداوند و به خیشتن ظلم بکنه به راحتی به دیگران هم تعدی میکنه و خود به خود به دنبال ظلم به خداوند و ظلم به خیش، ظلم به دیگران هم خواهد آمد. لذا مشرکان به یه معنا ظالم محسوب می شوند در همه ابعادش، نه فقط به خودشون. بله، یک کسی که مشرک است، حالا البته به حسب افراد متفاوته، اما حداقل در مورد بنی اسرائیل می توانیم بگیم ظلم با ابعاد سگانه اش در مورد بنی اسرائیل تحقق پیدا کرده. مشرک شدن اونها ظلم به خداوند بود. این در برابر مولای منعم و خالق منعم وقتی ناسپاسی بکنند و نافرمانی بکنند، بدون تردید این ظلم به خداوند. ظلم به خودشون محسوب می شود به جهت اینکه خودشون را در زمره مستحقین عذاب علیم و خلود در نار قرار دادن، و ظلم به دیگران به دلیل اینکه کسی که با اون همه نعمت نسبت به خودش و خداوند ظالم باشد، اثر وضعی این ظلم، ظلم به دیگران هم هست. کسی که خدا را منکر باشد یا برای خدا شریک قائل باشه، دیگه حقوقی برای انسانهای دیگر قائل نیست، به حقوق اونها تعدی و تجاوز میکنه و ظلم در حق دیگران برای او بسیار آسانتر و ساده تر میشود. برای همینه شما میبینید که در آیات بعدی تو همین سوره در چند آیه بعدی اشاره می کند که خداوند متعال می فرماید اینها به جان یک دیگر افتادند و به قتل یک دیگر مبادرت کردند که اونم خودش ظلم به دیگرانه. پس و انتم ظالمون در واقع میخواد بفرماید شما ظالمید، چون بعد از اون همه نعمت و بعد از اون همه معجزه رو به شرک آوردید و کسی که مشرک باشد ظالم است و شما ظالمید به ابعاد هست ثلاثه، به ابعاد هست ثلاثه، به هر سه بعدش، هم ظلم به خداوند، هم ظلم به خودتان و هم ظلم به دیگران. و اینکه شرک به عنوان ظلم عظیم نام برده شده، ظلم بزرگ، این عرض به حضور شما بهترین شاهد بر این که اطلاق ظالم بر بنی اسرائیل کاملا صحیح بود. این راجع به و انتم ظالمون. حالا در ادامه در بخش چهارم، این دیگه حالا نکته خاصی نداره، البته یه بحثای دیگری داره که اینجا خیلی لزومی نداره ما به اونا بپردازیم. این که مثلا معتزله با استناد به این فقره از آیه 51 ادعا کردند که معاصی مخلوق خداوند نیست، چون نسبت میدی میگه انتم ظالمون، شما معصیت کردید، خودتون ظالمید، و وجوهی رم ذکر کردن که به چه دلیل و انتم ظالمون دلالت میکنه بر اینکه معصیت مخلوق خدا نیست. پاسخهایی دادن که حالا اون ما خیلی به اصطلاح به این بحث مرتبط نیست. اما بخش چهارم، ثم عفونا عنكم من بعد ذلک، خداوند تبارک و تعالی در صدر آیه 52 می‌فرماید ما بعد از اون همه نعمت و روی آوردن شما به شرک و ظلمی که به خودتان کردید و به خداوند و به دیگران، باز ما عفونا عنکم، خداوند ما از شما عفو کردیم، شما رو بخشیدیم، از شما در گذشتیم. ثم عفونا عنکم من بعد ذلک، با اینکه این کار رو کرده بودید اما باز ما از شما گذشتیم و شما رو عفو کردیم. خب ببینید اینجا منظور از عفو چیست؟ اینکه خداوند می‌فرماید ما شما را عفو کردیم. اولا عفو خداوند شامل همه بنی اسرائیل، حتی سامری و گردانندگان اون داستان شده، یا فقط مردم و اونهایی که فریب خوردند. اون چه از روایات برمیاد این که این عفو شامل سامری و همدستان سامری نشد، منتها چون بنی اسرائیل و قاطبه مردم فریب خورده بودند و از روی جهل و نادانی گرفتار اون ماجرا شده بودند، به صورت کلی فرموده که ثم عفونا عنكم من بعد ذلك. خود این عف شامل اون قال قاطبه مردم و توده های مردم شد، اما سردمداران این داستان و از جمله سامری، اونها مشمول عفو قرار نگرفتن و همه جا این چنینه. یعنی در هر جایی که کسانی سردمدار شرک و بت پرستی و ظلم باشند و بانیان این امر باشند، این مورد عفو قرار نمیگیرند. شاهد بر این که عرض به حضور شما سامری و سردمداران مشمول این عفو قرار نگرفتند، برخی از آیاتی است که ما میتونیم از اونها به اصطلاح این استفاده رو بکنیم. ببینید، اولا خب حالا خود فرعون و آلش که، یعنی اون پیروانش، سردمدارانی که همراهی با او کردند، در اون بحر غرق شدند. اما سامری و اون آثار اون، خب اینها باید از بین می رفتن. لذا خداوند تبارک و تعالی می فرماید لنهرقنه ثم لننسفنه فی الیم نسفا، آیه 97 سوره طه، که در حقیقت اون گوساله‌ای را که ساخته بودند، چون در سوره طه هم این داستان آمده، اون گوساله و اون چیز حتما باید سوزانده می شد. بعد راجع به خود سامری، باز در سوره طه در همین آیه 97 می فرماید قال فذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس. اونجا اشاره به اون، عرض به حضور شما، کیفر سامری داره، یا میگوید صریح‌تر از اینها و روشن‌تر از اینها، ان الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم و ذله. اینم آیه 152 سوره اعراف. ببینید، اونهایی که اتخاذ العجل کردن، غضب خداوند و ذلت و خاری اونها بهشون خواهد رسید. این نه اینکه کل بنی اسرائیل رو بخواد بگوید، اتخذ العجل، خب همه بنی اسرائیل گوساله رو به عنوان معبود و اله قرار دادن، اما اونهایی که محور و سردمدار و صحنه‌گردان قضیه بودند، اونها قطعا به خاری و ذلت دچار میشوند. هرچند خب این به نحوی خود مردم را هم دربر می گیرد و گرفت. بنابراین سامری و کسانی که به نوعی در این ماجرا دخیل بودند، به جهت اینکه باعث و بانی این انحراف و ظلم بودند، اینها مورد عفو قرار نگرفتند و همینطور در مورد سایر ظالمان. اما بقیه مردم چرا؟ اینجا می‌فرماید ثم عفونا عنکم من بعد ذلک. ولی یه نکته اینجا هست که خب حالا اگر توده‌های مردم مشمول عفو قرار گرفتند، حالا سامری و صحنه گرداران اون به جای خود اونا عفو نشدن. اما اینجا ظاهرش اینه که خب بنی اسرائیل عفو شدند، اما چرا در آیه بعدی باز مسئله کیفر اونها مطرح شده؟ یعنی خداوند تبارک و تعالی در آیه 53 می‌فرماید که شما به کشتن یک دیگر مشغول خواهید شد و این عذاب خداست. خب این چطور اینها با هم قابل جمعه؟ اینجا ممکنه بگیم که عفو سر جای خود محفوظه، عفو محقق شده و می شود، لکن یه مقدمات و شرایطی داره و یک کیفرهایی داره که اگر توبه صورت بگیره و اون کیفرها هم محقق بشه، عفو و پذیرش توبه به دنبالش خواهد آمد. پس به صورت کلی خداوند بنی اسرائیل را عفو کرد و بخشید، اما اینکه این بخشش بدون هیچ جریمه ای، بدون هیچ مجازاتی صورت بگیره، این از این آیه استفاده نمیشه. ببینید همین الان هم ممکنه یه کسی یه جرمی مرتکب بشه، مورد بخشش هم بعدش قرار بگیره، اما کی بخشیده بشه و آیا مطلق بخشیده بشه یا با تحمل برخی از مجازاتهایی که در حد جرم او نبودن. مثلا میگن بله مورد عفو و بخشش قرار گرفت و زندان او از این سال به این مقدار تخفیف پیدا کرد، اینم یه عفو دیگه. پس منافاتی نداره که اینجا بگه عفونا عنکم. اگر خداوند میخواست شما را مطابق با این جرمتون مجازات بکنه، باید عذاب مهلک نازل میشد و همه از بین میرفتید، اما خداوند مثلا تخفیف داد، شما را عذاب آنچنانی نکرد. اما این به این معنا نیست که هیچ مجازات و جریمه ای هم در کار نبوده. تازه این کار شما بالاخره دامنگیر خودتون شده و آثار وضعیش در میان خودتان و با خسارت به خودتان آشکار شده. اینم راجع به این بخش. حالا اون بخش پنجم و خود اینم حالا یه نکته ای داره که اینو انشالله جلسه آینده عرض میکنم. الحمد لله رب العالمين. التماس دعا.